أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. تبریک عرض می کنم امشب که شب ولادت با سعادت امام هشتم علی ابن موسی الرضا علیه السلام است، رو خدمت همه شما خوبان و ارادتمندان به ائمه، مخصوصا امام هشتم علیه السلام، انشالله که خداوند توفیق زیارت مکرر حضرت رو به همه ما عنایت کنه و انشالله که حضرت شفیع ما در روز قیامت باشه. عصر پنجشنبه شب جمعه شاد کنیم را روح گذشتگان و اموات و حقداران، امام راحل، شهدا، همه کسانی که محبت علی ابن موسی الرضا رو در دل داشتن، سر سفره کرامت امام هشتم مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمدلله و المنه به لطف خدای متعال به شرح حکمت 340 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام: الافاف زینت الفقر و شکر زینت الغنا. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در حکمت 340 فرمود: عفت و خیشتنداری زینت فقر است و شکر و سپاسگزاری زینت غنا و توانگری است. دو جمله است که هر کدام دریایی از معارف رو در خود جا داده. ابتداعا عرض کنم که ما عیناً بدون هیچ تغییر و تفاوتی حکمت 340 رو قبلا هم خوندیم. در حکمت 68 نهج البلاغه مرحوم سید رضی رضوان الله علیه این جمله را بیکم و کاست ذکر کرده. خب این هم از مجاهدت های سید رضی است. این که ما میبینیم بعضی جاها کلمات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه یکی دو بار تکرار شده، سید اونها رو در جایی آورده و بعد دوباره همون رو بدون کم و زیاد آورده، در واقع محدودیت هایی بوده که سید داشته. مثل امروز نبوده که با یک سرچ ساده بشه فهمید کجای کار تکرار شده، یا چند نفر این کتاب رو بازبینی کنن، ویراستاری کنن، مشخص بشه. همه این کتاب ماحصل تلاش و کوشش و زحمت طاقت فرسای سید رضی است. و اگر این جملات بعضی وقتها تکرار شده، این نشانه نقص نیست، نشانه اون بلند همتی است که چقدر با دست خالی از جهت امکانات تلاش کردند بزرگان تا این معارف به ما رسید. و البته عمر سید هم زیاد نبود، ایشون در 47 سالگی از دنیا رفتن. اگر عمر طولانی تری داشتن چه بسا نهج البلاغه گسترده تر می شد و چه بسا این عیوب احتمالی و ظاهری هم از بین می رفت. روحش با امیرالمؤمنین علیه السلام محشور باشه. در ذیل حکمت 68 مطالب فراوانی عرض کردیم که خود عزیزان انشالله رجوع می کنند، دوباره می شنوند، بسیار قابل استفاده است. فقط برای اینکه ذهن عزیزان آماده بشه عرض می کنم که عفت به معنای صرف خودنگهداری از شهوت نیست، بلکه هر مدل خودنگهداری و حفظ نفس را عفت میگن. عفت یک دایره وسیعی دارد که یک بخشی از او عفت در مواجهه با شهوت است. حضرت فرمود اگر انسانی فقیر شد، فقر دیگه ربطی به شهوت نداره. اینجا جای عفت ورزیدن است. اصلا زینت فقر عفت داشتنه، عفیف بودنه. بعضی ها هستن به تعبیر قرآن کریم اینها شرایط ازدواج ندارن، شرایط مالی خوبی ندارن، از جهات مختلف در مضیقن، ولی اونقدر خود نگه دارند که دیگرانی که اینها رو نمیشناسن خیال میکنن اینها اوضاعشون خوبه، با سیلی صورت سرخ نگه میدارن ولی کسی از اوضاع اونها با خبر نیست. امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینجا فرمود که فقر خطرات زیادی داره. یکی از خطراتش کفره، کاد الفقر ای یکون کفرا. یکی از خطراتش اینه که انسان دچار تملق و چاپلوسی بشه. یکی از خطرات فقر هم این است که انسان دستش کج بشه، بره سراغ مال حرام، بره سراغ مال یتیم. امیر علیه السلام فرمود اگر فقیرید عفت به خرج بدید. اصلا زینت فقر عفت است. فقر که قشنگی نداره، ولی شما می توانید همین فقر را قشنگ کنید، زیبا کنید، جلوه‌ای داشته باشه، چشم نواز. چطور؟ اگر شما زینت عفت را در زمان فقر رعایت کنید. خب از طرفی نیز حضرت فرمود زینت غنا و دارایی آن است که انسان و شکر زینت الغنا، شاکر باشد، اهل سپاسگزاری باشه. باز اینجا این نکته قابل توجه است که ثروت هم به خودی خود هیچ زیبایی نداره. ثروتمندی، پول داشتن، دنیا داشتن این که زیبایی نیست که. این دنیاداری هم خطرات فراوانی دارد. یکی از خطراتش ناسپاسی است. ناسپاسی خود این مال و سرمایه و آبرو رو از دست میده. پس بیا شاکر باش. اگر شاکر شدی همین پولی که به تعبیر فارسی چرک کف دسته، همین پول میشه زینت، همین پول میشه آبروی تو، به شرط اینکه اهل شکر باشه. شکر هم انواع و اقسامی داره. این مطالبی که عرض کردم به طور تفصیلی با ذکر شاهد مثالهای قرآن و روایات در حکمت 68 محضر شما عزیزان عرض شد، ولی در ذیل این حکمت هم چند نکته اضافه میکنیم. امیرالمؤمنین فرمود الافاف زینت الفقر. قبل از اینکه بخوایم این مطلب رو یه مقدار موشکافی کنیم، این مطلب قابل توجه است. همونطوری که موجودات عالم که در امور مادی نیازمند به زیبایی هستن، نیازمند به آرایشن، موی سر رو باید کوتاه کنن، لباس نو بپوشن، لباس را بشویند و هر چیزی که شما فکر کنید، هر از چندگاهی خانه باید رنگ نو بخورد، این زینت امور مادی است. خب از جهت معنوی هم انسان باید زینت داشته باشه. چرا ما به این چیزها توجه نکنیم؟ البته در ظاهر هم خیلی مهمه. مؤمن کسی است که آراسته است. مؤمن کسی است که از جهت بهداشتی، از جهت روانی، از جهت اخلاقی همه امور او آراستگی داره، زینت داره. در امور معنوی هم انسان باید زینت داشته باشه. انسان باید شاکر باشد. شکر یک زینت درونی است. عفت یک زینت درونی است. یعنی انسان یه وقتی طلا به خودش آویزان میکنه، خانم ها میگن این زینت ما، زیور ماست، درست هم هست، ولی زیور از این بالاتر، آرایش از این مفصلتر آنجاست که انسان خوش اخلاق باشه، آنجاست که انسان عفت داشته باشه، آنجاست که انسان چشمش رو کنترل کنه. این زینت درون و باطن انسان است و هیچ قابل مقایسه نیست زینت درون و زینت ظاهری. اون زینت غیر قابل مقایسه است، ارزشش چیز دیگری است. تلاش کنیم از این حکمت 340 نهج البلاغه به زینت ها دست پیدا کنیم. اون زینت ها و آراستگی های درونی رو هم برای خودمون انشالله کسب کنیم. فرمود الافاف زینت الفقر. انسان اگر فقیر شد باید یک زینتی برای خودش داشته باشه. این فقر یک لباس زیبا نیست، یک لباسی است که برازنده مؤمن نیست، چهره مؤمن رو خشن نشون میده. شما بیا با عفت همین لباسی که مکروه هست و با کراهت او را پوشیدی زیبا کن، جلوه بده، یه طوری که دیگران نگاه کنند به تو لذت ببرن. بعضی ها این طوری هن، فقیرن ولی آنچنان عفیفن، مردم دعا میکنند ای کاش ما فقیر بشیم ولی مثل فلانی بشیم، ندار بشیم ولی مثل او کرامت نفس داشته باشیم. از بس قشنگ با فقر کنار آمده، از بس قشنگ زینت کرده خودش رو، دیگران آرزو میکنند مثل او باشن. البته البته مثل او عفت هم داشته باشن، صبر و بردباری هم داشته باشن. خود فقر قشنگ نیست، اون چیزی که فقر را قشنگ میکند اون لباس عفت است. در حکمت 319 که جلوتر خوندیم حضرت فرمود به محمد حنفیه که یا بنی انی اخاف علیک الفقر، ای فرزندم من میترسم نگرانم که تو فقیر بشی، فاستعذ بالله من، بگو پناه بر خدا از فقر. خب انسان از چیز خوب که پناه به خدا نمیبره. فقر ناهموار است، ناهمگونی است، سختی است، انسان باید پناه ببره به خدا. فان الفقر منقصتون للدین، مدهشتون للعقل، داعیتون للمقت. سه تا آفت امیر المؤمنین برای فقر بیان کرد که اونجا مفصلا توضیح دادیم. فقر دینداری رو ناقص میکنه، فقر عقل را مشوش میکنه و فقر باعث بدبینی میشه. مردم به انسانهای فقیر، به مردم بدبین میشن، میگن اینها حق ما رو خوردن. مردم هم از انسان فقیر گریزانن، میگه اگر با او هم نشین شده همین میخواد بگه یه چیزی به ما بده. اینها بدبینی ایجاد میکنه. فقر خودش چیز خوبی نیست، باید از او به خدا پناه برد. ولی آن چیزی که همین فقر را زیبا میکند عفت داشت. بعد دیگه فقر میشه یک مقام، فقر میشه یک جایگاه. چون تو فقیر با عفت بودی، فقیر با صبر بودی، تو دیگه همین فقرت یک امتیاز میشه برای تو. ولی فقر به خودی خودی امتیازی نیست. عزیزان، ما در امور مختلف این عیب پوشی رو داریم. انسان باید اهل عیب پوشی باشه. روایات فراوان در باب عیب پوشی. اگر از کسی عیبی دیدی، نقصی دیدی، مشکلی داشت، یه دفعه یه حرفی زد که نباید میزد، آبروریزی نکن، آبروی او رو حفظ کن. اون پرده حیا رو بنداز که چیزی گویا ندیدی، و اگر دیدی به دیگران منتقل نکن. در روایت داریم که رسول مکرم فرمود من ستر علی مؤمن فاحشتن فکأنما احیا موعوده. اگر از یک نفر یه عیبی دیدی و عیب او را پوشاندی، مثل آن است که یک دختری که میخواستند او را زنده به گور کنند در زمان جاهلیت، او را نجات دادی. چقدر ارزشه؟ یک نفر رو دارن به ظلم زنده به گور میکنند، چه مرگ سختی، تو رفتی او را نجات دادی، چقدر ارزش داره، چقدر خوشحالی. حضرت رسول فرمود اگر تو بتوانی عیب کسی را بپوشانی همینقدر ارزشمنده. خب اگر ثواب عیب پوشی از دیگران مثل نجات دادن یک نفر از مرگ است، ما تلاش کنیم همین کار را در مورد خودمون انجام بدیم، عیوب خودمون رو بپوشانیم، بلکه عیوب خودمون رو تبدیل به زینت کنیم. این دوتا مرحله است. یه وقتی نام خدا رو میبریم میگیم خدایا تو غفاری، تو گناه رو میبخشی. یه وقتی میگیم خدایا تو مبدل السیئات بالحسناتی، نه اینکه بخشیدی، اصلا کولبار گناه تحویل گرفتی، کولبار ثواب تحویل دادی، خیلی فرقشه. یه وقتی میگیم اون عیبی که داری را بپوشان، یه وقتی میگیم این عیب را تبدیل به زینت کن، اصلا آبروی تو بشه. فقر در واقع یک عیبی است. در مرحله اول باید انسان فقر رو بپوشاند، به کسی نگه، ابراز نکنه، جلایه نکنه، شکایت از خدا نکنه. این یک مرحله است. ولی فرمود تو اگر عفت به خرج دادی، نگاهت به دست دیگران نبود، در اموال دیگران طمع نکردی، در دلت نسبت به دیگران حسادت پیدا نکردی که وضعشون از تو بهتره، تو تبدیل کردی عیب را به زینت. خیلی مقام بالایی است. ما این کار رو بکنیم. هر کسی بتواند عیب خودش را بپوشاند، ابراز نکند، عیب خودش را در مواجهه با اون عیب تبدیل به زینت کنه، تبدیل به خوبی کنه، او گویا دختری که میخواستند زنده به گور کنند او را نجات داده، یک مرده را گویا حیات بخشیده. خیلی ارزشمنده. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود العفاف زینت الفقر. اگر احیانا در این بالا و پایین دنیا و زندگی یه وقتی یک برهه‌ای دچار فقر و نداری شدید، زینت بدهید همین فقر را با عفت داشتن، عفت به معنای عامش. و اما جمله دوم فرمود و شکر زینت الغنا. حالا اونهایی که فقیرند زینتشون به اینه که صبوری کنن، تحمل کنن، عفت به خرج بدن. اونهایی که ثروتمندن چی؟ آیا اونها وظیفه ندارن؟ چرا؟ فرقی نداره که فقیر به خاطر فقرش ابتلا و امتحان دارد، امتحانش به عفته. ثروتمند به خاطر ثروتش ابتلا و امتحان دارد، امتحانش به این است که شاکر باشد. شکر هم شکر عملی است. انسان در مواجهه با خلق الله، در مواجهه با نیازمندان، مخصوصا در مواجهه با کسانی که اینها ابراز نمی کنند، یه وقتی یک نفر دیگه کارد به استخوانش رسیده، ابراز میکنه، میاد به انسان رو میزنه، فلانی به من کمک کن گرفتارم. یه وقتی کسی آنچنان عفیف است اصلا دهن باز نمیکنه، اصلا حرف نمیزنه. هنر آن است که کسانی که متمولن اوضاعشون خوبه اینها رو پیدا کنن، به همه کمک کنن، به نیازمندی هم که اعلام میکنه کمک کن. ولی ببین چه کسی حتی روی گفتن نداره، اونقدر کرامت نفس داره که نمیگه برو او رو پیدا کن بهش کمک کن. این وظیفه توست، شکر عملی اینه دیگه. اگر کسی نعمتی که داشت، اون غنایی که داشت را سپاسگزاری کرد، شاکر بود، خدا زینت میده به پولش. همین پولی که بی ارزش است، همین پولی که دنیاست، همین پولی که متاع قلیل است، اگر به اضافه شکر شد، این میشه زینت، این میشه آبرو، این میشه افتخار. من میتونم سر بلند کنم بگم من کسی هستم که به لطف الهی تونستم فلان کار خیر رو بکنم، آبروی من میشه. ولی پول به خودی خود آبرو نیست، عزت نیست. حالا یه نفر خیلی پول داره، خب این که ارزش نشد که. دنیا با همه بزرگیش هیچ است، به چشم نمیاد، متاع قلیل است. ولی تو یک ذره و یک گوشه از دنیا داشتی، کمک کردی به دیگران، همین کمک تو آبروی تو میشه. ما باید زینت برای خودمون تنظیم کنیم. ما باید این شیء و کالای رنگ رو رفته دنیا را، این پولی که بی ارزش است را ببریم یک جایی طلاکاری کنیم، زینتش کنیم، خوشگلش کنیم، بعد این قیمتی میشه. تا دیروز پول ارزش نداشت، در نگاه خدا از امروز همین پول میشه ارزشمند، چون تو واجبات مالیت رو ادا کردی، چون دست فقیر و مستمند را گرفتی. امیرالمؤمنین در قررالحکم فرمود الشکر زینت النعما، همین جمله حضرت ولی یکم گسترده تر، شکر زینت نعمت هاست. هر نعمتی به تو دادن، نه فقط دنیا، نه فقط پول، هر نعمتی که به تو دادن شکر رو به جا بیار. همون شی، همون کالا زینتی میشه. همین غذایی که جلوت گذاشتن، این یه غذای ساده از این چیزی نیست که، ولی اگر الحمدلله از عمق جان شد، همین طلا میشه گوهر، همین غذا میشه گوهر نایاب، همین غذا میشه زینت، همین غذا میشه آبروی تو، اون خانومی که غذا میپزد یا اون آقایی که غذا میخورد. شکر و سپاسگزاری، همین غذای ناچیز را، همین نان و پنیر و نان و ماس رو تبدیل میکنه به زینت. از طلا با ارزش داد، از الماس با ارزش داد، چون شکرگزاری رنگ و لعاب داد به او. یا در جمله دیگری حضرت فرمود الشکر زینت و رخا و حسن و نعما. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. باز حضرت یک تعبیر دیگر، یک زاویه دیگر به روی ما باز کرد. یکی از نعمتهای خدا همین آسایش ها، آرامش ها. در تنگنا نیستیم، الحمدلله. شب میلاد امام رضاست، میتونی دست زن و بچت رو بگیری بری حرم، بری فلان مسجد، بری فلان هیئت، گرفتار نیستی، یه نفرت بیمارستان نیست. بعضی ها اینجوری هن که بر منطقه زندگی میکنن که اگر پاشو از خونه بیرون گذاشت دوز میاد. بعضی ها طوری هستن که از جهت روانی استرس دارن، یه شرایطی دارن که نمیتونن بیرون برن. همین که میتوانی بیرون بری، سر کار بری، دنبال اقتصادت باشی، معیشتت باشی، این خودش رخا است، آرامش است. حضرت فرمود الشکر زینت الرخا، این نعمت ها یادت نره، این باید شکر کنی. بعد همین آسایش و آرامش از طلا با ارزش تر میشه. و حسن و نعما، اگر میخواهید نعمت های شما در حسن حسین قرار بگیرد، در یک جایگاه غیر قابل نفوذ و از بین رفتنی نباشد، حتما شاکر باشید. به ازای هر نعمتی که به شما میدن شکرش رو به جا بیارید. عزیزان، شکرگزاری از خود نعمت بالاتره. شکرگزاری از اون نعمت بالاتره. هر نعمتی به شما دادن، هر نعمتی میخواد باشه، این که تو بتوانی شکر اون نعمت را به جا بیاوری از اون نعمت بالاتره. خدا به شما یک ساختمان چند طبقه‌ای در بهترین جای شهر با بهترین همسایه‌ها داد، از جهت آرامش روانی، از جهت رفت آمد، از جهت دسترسی به مکانهای مذهبی، همه چی بیست عالی. چقدر ارزشمنده؟ حضرت فرمود که شما شکر کن، اون شکر تو از هزار مثل این خانه با ارزش داره. شکر ارزشمنده، شکر اون شیئی است که میتواند شیء بی ارزش، کالای بی ارزش دنیا رو طلا کنه، از طلا بالاتر. امشب شب میلاد امام رضا است، وجود نازنین امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیه و الثنا فرمود: من حمد الله علی النعمه فقط شکره و کان الحمد افضل من تلک النعمه. اگر کسی خدا رو نعمتی خدا به او داد او شکر کرد، این شکر، این سپاسگزاری از خود اون نعمت بالاتره. زینت بودنش به اینه. خب چرا شکرگزاری زینت غناست؟ چون که این شکر از اون نعمت بالاتره. این نعمت هر چی میخواد بزرگ باشه، شکر بر او بالاتر است. تو اگر شاکر شدی توانستی اون کالا را قیمتی کنی، هزاران برابر ارزش او بیشتر خواهد شد. العفاف زینت الفقر و شکر زینت الغنا. در ذیل این حکمت دو نکته محضر شما خوبان عرض میکنم. نکته اول، عزیزان، خداوند و اهل بیت، خوبان، اولیا، فقط و فقط و فقط شیء زینتی را می‌خرند. شیئی که اون زینت، اون جمال، اون زیبایی رو داشته باشه. شیء بی ارزش نمی‌خرند. کالایی که زینت نشده باشد به درد اهل بیت نمیخوره، خدا قبول نمیکنه او را. ببینید عزیزان، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. خدا که با مال تو کار نداره، خدا که با جان تو کار نداره. آخه جان تو به چه درد خدا میخوره؟ تعبیر امیرالمومنین، این جسم تو متعفن بدبوز، به چه درد خدا میخوره؟ این مال تو به چه درد میخوره؟ خدا هزاران هزار برا بر او رو داره. بعد فرمود خدا جان و مال تو را می‌خرد. البته نه هر جانی را، نه هر مالی را، اون جانی که به ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله. تو اگر جان را، جسم را با جهاد قیمتی کردی، زینتی کردی، خدا می‌خره از تو، خدا خریداره. اگر مال را با انفاق، با کمک قیمتی کردی، زینتی کردی، خدا می‌خره. ولی خود مال که به درد خدا نمیخوره، خود جسم و جان که به درد خدا نمیخوره. خدا فقط کالای قیمتی میخره، فقط اون کالایی که یا با تقوا یا با جهاد یا با علم بالاخره یک جوری زینت شده باشه، اون خریدنی است. خدا میخره، اهل بیت میخرند، امیرالمؤمنین میخره. ولی اگر من همین باشم که هستم، خب به درد حضرت نمیخورم. تلاش کنیم زینتی بشیم، تلاش کنیم هر کاری که میکنیم را یک رنگ زینتی به او بزنیم تا اهل بیت خریدار او باشند. عرضم اینجاست، ببینید، کمک نکردن امام صادق علیه السلام به یک سائل خیلی عجیبه. ما هرچه از آل الله علیهم صلوات الله شنیدیم این بوده که دست مستمند گرفتن، کمک کردن. اون کسی که حتی اهانت کرد به امام مجتبی، حضرت چقدر اکرام و احترام کرد. این طرف شاید کمتر شنیده باشیم که بعضی وقتا اهل بیت دست رد میزدن به سینه عده. به سینه چه کسانی دست رد میزنن؟ اون کسانی که اعمالشون زینتی نباشد، اون کسانی که ادعای دوستی دارن ولی عملشون زینت نداره، فقر داره ولی عفت نداره، غنا داره ولی شکر نداره، این پولداریش به درد اهل بیت نمیخوره. عمل باید زینتی باشه. این روایت هم از امام صادق سلام الله علیه رسیده، هم شبیه او، مثل او، از امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام. روایت اینه که راوی میگه: کن نا عند ابی عبدالله به منا و بین ایدینا عنب نأکلو. ما در محضر امام صادق بودیم در منا، امام صادق یک ظرف انگوری جلوی حضرت بود، داشتیم میخوردیم. فجاء سائل، یه فقیری گرفتاری آمد، فسأله، عرض کرد آجان امام صادق به من کمک کنید. فامر و انقود فاعطا، امام علیه السلام فرمود یه خوشه انگور بدید به این فقیر، یک خوشه انگور. این آقای سائل ناراحت شد، گفت لا حاجت لی فی هذا، انگور میخوام برای چه؟ اونم یه خوشه انگور. پول بدید، مشکل دارم، خانوادم چنینن. شروع کرد به جلایه کردن، شروع کرد به ناشکری کردن. فقال یسأل الله علیک ولم یعطهی شیئا، حضرت فرمود که خدا روزی تو جای دیگه بده، و هیچ چیزی به اون نداد، حتی همون خوشه انگور رو هم حضرت بهش نداد. ناسپاسی کردی؟ ناسپاسی که زینت نداره، ما خریدار شیء زینتی هستیم، تو کارت خیلی زشته، من کالایی که زینتی نباشد را نمیخرم. امام دست رد به سینه زد، هیچی بهش نداد. همین در همین شرایطی که این سائل اول هنوز نرفته بود، سائل دوم آمد. ثم جاء سائل آخر فاخذ ابو عبدالله ثلاث حبات عنب، سائل دوم آمد، امام به جای اینکه یک خوشه انگور به او بده، سه حبه انگور به او داد. نفر اولی یک خوشه را نگرفت، نفر دوم حضرت سه تا حبه انگور به او داد. این آقا فناوله ایاه فاخذ السائل من یده ثم قال الحمدلله رب العالمین الذی رزقنی، این سه تا انگور رو گرفت، گذاشت داخل دهانش، گفت الحمدلله، خدایا شکرت، خدایا رزق ما رو رسوندی. این جمله را که گفت، حضرت فرمود مکانک وایسا، نرو بیست. حضرت فرمود فحشا ملء کفیه عنب، دست برد امام علیه السلام زیر این انگورها، دو کف دست را پر از انگور کرد، جلوی این آقا گرفت. این آقا دوباره ظرفی داشت، انگورها رو گرفت، الحمدلله رب العالمین. امام علیه السلام فرمود مکانک بیست، نرو. حضرت به غلام فرمود یا غلام ایو شیء معک من الدراهم، چقدر پول پیشت هست؟ عرض کرد آقا من 20 درهم پول پیشم هست. حضرت فرمود هر چه پول هست به این آقا بده. الحمدلله علی هذا، حضرت این بنده خدا دوباره گفت خدا رو شکر، الحمدلله این نعمت رو به ما داد، خدایا شاکر تو هستیم که اینقدر هوای ما رو داری. امام علیه السلام فرمود بیز، فرمود فخلع قمیصا کان علی، امام اون روپوش، اون پیراهن رویینی که پوشیده بود را درآورد به او داد. چقدر این لباس ارزشمنده. در نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود چرا من این لباس حالا به ظاهر کهنه پاره شده را نپوشم؟ چند خصوصیت داره، یکی از خصوصیات همین لباس وصله‌دار علی آن است که قلب را خاشع میکند، یکی از خصوصیات این است که مؤمنین دلشون آرام میشه. این یه لباس عادی نیست دیگه، لباس ارزشمند امامه. حضرت لباسی که تن خودش بود رو در آورد به این بنده خدا داد، البس هازا فلبسه، او هم همونجا این لباس را پوشید. بعد گفت که جزاک الله خیرا، اینجا دیگه به جای اینکه از خدا تشکر کند، شاکر باشد، از امام علیه السلام تشکر کرد. حضرت هم دیگه حرفی نزد، فنصرفه، او هم رفت و تمام شد. حالا این روایت شبیه همین داریم که امام هشتم در باغ در جایی نشسته بودن، شخص سائلی آمد، حضرت یک انگوری داد و اون نخواست، و سائل دوم، اون جمله پایانی شکم متفاوته. نوشتن امام هشتم چند بار به این سائل دوم، سائل شاکر، هی نعمت داد، هی نعمت رو بیشتر کرد. یه جایی فرمود قلم و کاغذ بیارید، قلم و کاغذ آوردن، حضرت اون باغ را به نام او کرد، گفت از این به بعد این باغ برای خودت. اگر انسان اهل شکر باشد زینت پیدا می کند، اگر انسان شاکر باشد زینتی می شود. اهل بیت خریدار انسان زینتی هستند، اهل بیت خریدار کالای زینتی هستند. اون خانم هایی که می خوان غذا درست کنند، به نیت روزه امام حسین غذا درست کنند، به نیت نهایت میلاد امام رضا غذا درست کنه. این غذا برکتی میشه، این غذا زینتی میشه، چه بسا یه وقتی در خانه شما رو بزنن وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه هم سر این سفره بنشینه. شدنی است، چون قیمت پیدا کرده. ولی اگر برای خودت، برای شکمت، برای خوشحالی این و اون غذا درست کردی، این دیگه زینتی نیست، خریدار نداره. تلاش کنیم هر کسی در هر شغلی هست، در هر جایگاهی هست، عملش رو زینتی کنه و عمل زینتی را اهل بیت میخرن. عملی که زینتی نباشه، ولو پول باشه، ولو انفاق باشه، ولو هر چی میخواد باشه، اهل بیت خریدار او نیستن. پس اولین نکته این بود که اهل بیت و خدا خریدار کالای زینتی هن. زینت را افزایش بدیم. اگر فقیریم با عفت، اگر داراییم با شکر، اون هم شکر عملی. و اما جمله دوم، نکته دوم، عزیزان، انسان نداری هاش رو هم با خدا در میان بگذاره. نداری هاش رو با خدا، خدا حفظ کنه. یکی از علما در محضرش بودیم، ایشون میگفت که من بعد این جمله شاید سنگین باشه، سخت باشه، ولی من اعتقاد راسخم و تجربم اینه، احمق است کسی که در شهر اهل بیت، در قم و مشهد و این طرف و اون طرف باشه، بعد به دیگران رو بزنه. این اصلا از فهم مقام اهل بیت خیلی دوره. بزرگوار میگه واقعا اینطوریه. ما چرا به خدا رو نزنیم؟ چرا به اهل بیت رو نزنیم؟ اگر فقیریم چرا اعلام به این و اون کنیم؟ بریم سراغ اهل بیت، دست به دامان اونها بزنیم. خدا حتما روزی ما رو میده. خدا ما رو رها نمی کنه. ما ولی الله داریم. امام علیه السلام بالای سر ماست، پدر ماست، او پدر امت است، پدر همگان است. به طور خاص انا و علیون ابا و هاذه الامه، به طور کلی برای شیعیان، به طور خاص برای کسانی که دلشون متصله، به طور خاص‌تر ما از اینها طلب کنیم. امام سجاد علیه السلام در دعای 29 صحیفه سجادیه مطلبی دارن. من این دعا چند خط محضر شما میخونم، اگر شرایطش رو داشتید، هر وقتی گرفتار بودید این دعا رو بخونید. این دعا اینه: و کان من دعائه علیه السلام اذا قطر علیه الرزق. وقتی امام سجاد وضعیت مالیشون بد میشد، در تنگنا و مضیقه مالی قرار میگرفتن، دعا میکردن، با خدا حرف میزدن. و چقدر مضمون این دعا عجیبه و چقدر این دعا اصلا آرامش بخشه در شرایط سخت و تنگنای مالی. امام این دعا رو، من دعا رو میخونم، فقط ترجمه ظاهری میکنم، انشالله مفصلش طلب شما. حضرت فرمود: اللهم انک ابتلیتنا فی ارزاق بسوء الظن و فی آجالنا بطول العمل. خدایا تو داری ما رو امتحان میکنی، یه وقتی با فقر، فقیر که میشیم سری سوء الظن پیدا میکنیم. خدایا تو گفته بودی پول میدی، کو پول، کو خدا، اصلا خبری نیست، سوء ظن پیدا کردیم. بعضی وقتها هم تو گفتی مرگ هست، ما مرگ رو فراموش میکنیم، اونقدر امیدوار به دنیا و زندگی میشیم، طول عمل پیدا میکنیم، خیال میکنیم هزاران سال میخوایم باشیم. تو همین جا داری ما رو امتحان میکنی. فقر یکی از اون جاهاست که خدا داره امتحان میکنه، امتحانی که تو نباید سوء ظن به خدا پیدا کنی. حتی التمسنا ارزاقک من عند المرزوقین، چقدر این جمله تلخه. خدایا تو داشتی مرا امتحان میکردی، تو که به من کمک میکردی، پول میدادی، مثل پدری که میخواد بچهش رو امتحان کنه، یه لحظه پشت یه دیواری پنهان میشه، ببینه این بچه اگر پدر رو ندید چی کار میکنه، واکنشش چیه. خدا یه وقتی جلوی رزق رو میگیره، ببینه تو چی کار میکنی. بعد من بنده میرم التماس میکنم، طلب میکنم رزق را از یه نفر مثل خودم. حتی التمسنا ارزاقش من عند المرزوقین، اینا خودشون نانخور تو هن، اینا خودشون سر سفره تو نشستن، اینا کجا میتوانند دست مرا بگیرن. حضرت ببینید چه جملاتی، و انصافا این صحیفه سجادیه خواندنیست، اشک ریختنیست، که به خاطر دست دراز کردن جلوی دیگران انسان اشک بریزه. بعد فرمود: و تمعنا به آمالنا فی اعمار المعمرین. خدایا ما دیدیم، شنیدیم فلانی 500 سال عمر کرد، 200 سال عمر کرد، ما هی طمع میکنیم عمر طولانی داشته باشیم. بابا طمع نکن به همین عمری که تو فردا هم معلوم نیست زنده هستی یا نه، طوری زندگی کن اعمال عبادی وظایفت که اگر یک ساعت دیگه از دنیا رفتی دستت پر باشه. حالا اگر هزار سالم عمر کردی طوری نیست، ولی هی طمع نکن در اعمال دیگران. فرمود فصل علی محمد و آل محمد و حبلنا یقینا صادقا تکفینا بهی من معونت الطلب. خدایا به ما یک یقینی بده که ما این سختی ها رو پشت سر بگذاریم، سختی طلب روزی از این و آن. خدایا دستمون جلوی کسی دراز نشه، اصلا به آن یقینی برسیم که هیچ کسی نمیتواند برای من کاری بکند مگر وقتی تو بخواهی، مگر وقتی تو اذن بدی. خدایا من الان گرفتارم، ولی بدترین گرفتاری فقر نیست، بدترین گرفتاری من آن است که خیال میکنم این و آن میتوانند مشکل مرا حل کنند. تو کمک کن به من، تو یقین بده به من. و الهمنا ثقتا خالصا تعفینا بها من شدت النصب. خدایا یک اطمینان خالص و مخلصانه ای به ما الهام کن تا به سبب او از این رنج ها نجات پیدا کنیم، حالا چه رنج فقر باشد چه رنج بی ایمانی باشد که تو را نشناختیم، رزاقیت تو را نشناختیم. بعد حضرت فرمود خدای من واقعا به خودم میگم، این جمله من، خدای ما چقدر نسبت به تو ظلم کردیم. اگر فلانی به من بگه هفته بعد به تو قرض میدم، کمک میکنم، پول میدم، من خیالم راحته، اطمینان خاطر دارم. خدا حرف زد، وعده داد، قسم خورد، باز ما قبول نمی کنیم، باز ما اطمینان نداریم. حضرت فرمود وجعل ما سرحت بهی من عدد کفی وحیک. خدایا به من این یقین را بده، اون حرف هایی که در قرآنت زدی، اون وعده هایی که در قرآنت دادی رو یقین داشته باشم. و اتبعته من قسم کفی کتابک. تو قسم یاد کردی که من روزی دهنده شما هستم. خدایا به من این یقین را بده بفهمم تو روزی دهنده. قاطعاً لا حاتمن منا بر رزق الذی تکفلت به. خدایا من اونگونه باشم که توجه و التفات به هیچ کسی جز تو نداشته باشم، خودم را به آب و آتش نزنم تا دیگران به من کمک کنند، و من به اون جایی برسم که فقط و فقط به اون وعده ای که تو دادی عمل کنم. فقلت و قولک الحق. تو گفتی، حرفتم راسته، تو اصدق الصادقینی، اقسمت، تو قسم خوردی و قسم تو بالاترین قسم هاست و تو وفای به قسم میکنی. چی گفته خدا؟ چه حرفی زده؟ چه قسمی خورده؟ و فی السماء رزقکم و ما توعدون. رزق شما معلومه، من می نویسم، من می فرستم، من روزی ده شما هستم. حضرت فرمود ثم قلت فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنتقون. به خدا من روزی شما رو میدم، این آیه اینجوری معنا میشه، به خدا من روزی شما رو میدم. مثل این که ببین تو داری حرف میزنی، چطور برای تو واضح هست حرف زدنت. اگر یه نفر به من بگه تو لالی، من میپذیرم، میگم بابا من دارم حرف میزنم الان، حرف نزدن چه معنایی داره؟ خدا میگه بابا من روزی میدم به شما، صبور باشید، این امتحان است. من یه لحظه پنهان شدم ببینم تو چندی چه میکنی، میخوای چطوری برخورد کنی. عزیزان از امام هشتم علیه السلام استمداد کنیم، کمک بخواهیم. اگر وضع مالیمون خوبه با شکر زینت این مال باشیم. اگر اوضاع سخت است، اگر گرفتاریم، به مدد امام هشتم عفت پیشه کنیم، از خدا بخواهیم، حتما خدا عنایت میکنه و مشکل ها برطرف میشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر از حضور